لغتن، ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند. بکش غمه کشند را، مبرز یاد فند را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را. بکش غمه کشند را، مبرز یاد فند را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را.
اینجا صدای تهران است،
قلب تپنده ایران.
از پشت میز تا صدای خیابان،
حرف مردم، نقد بی‌پرده،
تحلیل دقیق،
سیاست
میدان همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران،
پایتخت فرصت و چالش.
میترون شدید منتظرید. میترون
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی
دوره یک میز.
دوره یک میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما اهالی خوب تهران، همه مردم ایران، هر جایی که صدای پایتخت رو میشنوید. با افتخار دوره یک میز دیگری رو تقدیم شما میکنیم. اگر مایلید خیلی ساده ما رو ببینید و ما رو بشنوید، فقط کافیه جستجو کنید رادیو تهران .ir. و خواهش میکنم حتما ما رو در جریان انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون قرار بدید. خیلی ساده با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و خیلی ساده تر به 30094 پیامک بزنید. و پیشنهاد میکنم حتما به طور ویژه ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. فقط کافیه در هر شبکه اجتماعی که مایل هستید بنویسید @radiotehranplus. و اما آنچه که امروز در دوره یک میز به تقارن بالا گرفتن و برجسته شدن مسئله مذاکرات بهش میپردازیم. طلوع ابرقدرتی ایران، آغاز فرسایش هژمونی آمریکا.
جنگ 40 روزه با همه خسارت ها و تلخی تلفات به نقطه عطفی در تاریخ ایران زمین بدل شد، نه صرفا به مسابقه یک درگیری نظامی، بلکه به عنوان آزمون تمام عیار برای سنجش اراده ملی و توازن قدرت در غرب آسیا تبدیل شد. در این نبرد ائتلافی آشکار و پنهان از آمریکا و رژیم صهیونیستی تا برخی دولت‌های عربی با حمایت پشت پرده ناتو و بخش‌هایی از غرب با هدف براندازی، تجزیه و زمینگیرسازی زیرساخت‌های ایران وارد میدان شد. اما جمهوری اسلامی ایران به اتکای مردم، عمق راهبردی و توان بازدارندگی چند لایه معادلات را به هم ریخت. در این عرصه میدان، روایت، رسانه و دیپلماسی همزمان فعال شد و تصویر ایران منزوی فرو ریخت. تاکتیک‌های نامتقارن و چابک در پهنه خلیج فارس، تنگه هرمز و امتداد ژئوپلیتیکی باب‌المندب هزینه مداخله‌گری را برای آمریکا به سطحی رساند که دیگر با تهدید لفظی و نمایش‌های رسانه‌ای قابل جبران نبود. آمریکا که جنگی حیثیتی را برای فروپاشی ایران و زهر چشم گرفتن از دیگر قدرت‌ها در نظم نوین بین‌الملل آغاز کرد، اما در باتلاق محاسبات غلط گرفتار شد. پایگاه‌ها آسیب دید، مسیرهای انرژی متزلزل شد، نگرانی از اختلال در تجارت جهانی بالا گرفت و اقتصاد داخلی آمریکا زیر فشار تورم و آشفتگی تصمیم سازی متلاطم گردید. ایران امروز سربرآورده از این آزمون موازنه‌ای تازه رقم می‌زند. قدرت موشکی، پهپادی و سایبری خود را به رخ کشیده، ابزارهای فشار را در میز چانه‌زنی بازتعریف کرده و در سطح منطقه اعتماد به چتر امنیتی آمریکا را فرسوده است. اکنون نظم جدید غرب آسیا بی حضور ایران قابل تصور نیست و کاخ سفید ناگزیر است واقعیت قدرت نوین را بپذیرد.
درود بر شما و همراهی شما. ساعت 12:37 دقیقه است و دوره یک میز امروز را آغاز میکنیم با همراهی مهمانان گرانقدری به رسم همیشه که افتخار میزبانیشون رو داریم. جناب آقای دکتر سید حمید مهدیون، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، سلام و درود بر شما، خوش آمدید دوره یک میز.
عرض ادب، خیلی خوشبختیم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما. و جناب آقای دکتر مسعود شبلی‌وش، کارشناس مسائل راهبردی و استاد دانشگاه، سلام و درود بر شما، خوش آمدید دوره یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام دارم خدمت حضرت علی، همکاران محترمتون و ملت غیور جمهوری اسلامی ایران، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم همچنین از تشریف فرمایی شما. و به رسم همیشه دوره یک میز پیرامون یک سوال کلی، همانطور که رهبر شهیدمون هم بارها فرمودن در سالیان دور آغاز شده بود، از خیلی وقت قبلتر افول آمریکا ایشون نویدش رو به ما دادند، روحشون شاد باشه، و امروز که صحبت میکنیم بیشتر برجسته شده. به نظر شما این نقطه عطف تاریخی آیه دکتر مهدیون چطور برجسته کرد پشت پرده ظاهر آمریکا را که هیچ چیز وجود نداره و فقط یک نمایش هالیوودی است؟
عرض به محضر شریف شما، دو جنگ امسال حالا و به صورت خاص و ویژه تر جنگ رمضان نقاب خیلی خوبی رو از چهره قدرت پوشالی آمریکا برداشت. ما از خب در واقع از تقریبا از 1990 به بعد با نظم تک قطبی در جهان روبرو بودیم.
بله.
یعنی یه جوری در واقع میشه گفت که آغاز هژمونی آمریکا رو ما از اون زمان داشتیم. خب قرائن و شواهدی برای افول این کاملا مشاهده میشد، مثل گذار از نظام تک قطبی به نظام چند قطبی، خب ظهور قدرت‌های مثلا مثل چین، یا در واقع مثلا خب بازگشت روسیه به تأثیرگذاری بیشترش هم در منطقه و هم در جهان. اینا نشونه‌هایی بود از اینکه اون نظم قدیمی داره تبدیل بشه به نظم نوین در واقع جهانی.
بله.
اما یک اتفاقی افتاد، یک نقطه عطفی در واقع ایجاد شد و اون نقطه عطف رو به فضل خدا ایران رقم زد. در جنگ رمضان خیلی چهره واقعی قدرت آمریکا هویدا شد، یعنی خیلی از اون هیمنه توخالی که برای آمریکا ترسیم شده بود در این جنگ به صورت کامل نمایان شد. در این جنگ هم دنیا فهمید، هم کشورهای منطقه فهمیدند.
بله.
هم به خود آمریکا خیلی خوب تفهیم شد که آمریکایی که اینقدر ادعای کد خدای دنیا رو داره، حتی قدرت نگه داشتن پایگاه‌های خودش
اگر
هم نداره.
اگر این جنگ نبود به نظر شما میشد که برجسته بشه این افول و این شکست و این فروپاشی؟
حداقل در این بازه زمانی خیر، یعنی این جنگ بسیار تسریع بخشید این موضوع رو، یعنی نشانه های افولش کاملا مشاهده میشد، که حالا من دلایل مختلفی برای افول دارم که در حین بحث خدمت شما عرض میکنم. اما جنگ خیلی خوب اینو هویدا کرد، این جنگ رمضان، هم در واقع قدرت جمهوری اسلامی رو که حالا در ادامه به شاخص های ابرقدرتی جمهوری اسلامی با هم اشاره میکنیم، و هم در واقع وضعیت موازنه قدرت رو و تبدیل تک قطبی به چند قطبی رو کامل نمایان کرد این جنگ.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر شبلی وش، نظر شما افول آمریکا به نظر شما از چه زمانی آغاز شده بود که امروز این هیمنه فروپاشیده است؟
ببینین، موضوعی که در مورد ابرقدرتی امریکا و به نوعی میشه گفت ابرقدرتی خودخوانده امریکا شروع شده، شاید از تسریع بخشیدنش از انقلاب سال 57 ماست که بالاخره در دنیا یک توده مردمی، یک اتفاقی و یک ابر اتفاق میشه گفت به وجود آمد و در مقابل امریکایی ها ایستاد و به همه دنیا نشان داد و به نوعی یاد دادیم که میشه جلوی ابرقدرت ها هم ایستاد. در طول این نزدیک به 5 دهه ما همیشه جلوی امریکایی ها ایستادیم و الان در از سال گذشته تا به الان که بالاخره به نوعی مخاصمه نظامی هم پیدا کردیم با اینها، به همه ثابت شده که این یک قدرت کاملا پوشالیه و رؤسای جمهور، به نظر من رؤسای جمهور قبلی امریکا رؤسای جمهوری عاقلی بودن و دنبال بالاخره یک، ما که مشکلمون با امریکایی ها حل نخواهد شد، اما یک حریم ایجاد میکردن برای مشکل، با ما روبرو نمیشدن، هم برای جامعه داخلیشون و هم برای جامعه بین الملل عیان نشه، واضح نشه ضعف اینها. ولی این ترامپ دیوانه، یا به تعبیر حاج قاسم سلیمانی ترامپ قمارباز، فکر کرد که میتواند این هارمونی خودساخته رو به کل جهان تأمین بدهد و بیاد با ایران مقابله بکنه و به نوع و به قول خودش بتونه ما رو تسلیم بکنه. اما اینها از این بود به قضیه نگاه نمی کنن که ما با مکتبیم، ما با مکتب زندگی می کنیم، مکتب اسلام، مکتب تشیع، از همه اینها مهمتر مکتب میهندوستیمون. ببینین، یک بار یه بزرگواری در همین رسانه ملی فرمودن که ما از قائد شهیدمون میهندوستر نداشتیم، همین توجهشون به میهن، توجهشون به جغرافیای سیاسی و در تاریخ معاصر، هیچ بالاخره تاریخ معاصر چند صد ساله حداقل، هیچ رهبر و هیچ بالاخره شاهی در جغرافیای جمهوری اسلامی و الان و در جغرافیای سیاسی ایران نبوده که این مقدار به هارمونی و اینکه ایران وطن اسلامه و اسلام در ایران باقی خواهد موند توجه نداشت. همین ها موجب شد که ما جلوی امریکایی ها بیستیم و این ایستادگی که با استراتژی و مانیفست ولایت فقیه همراه شد، موجب این شد که رفته رفته افول آمریکا رو ما از هر بعدی ببینیم. شما فعلا افول آمریکا رو ما ندیدیم، صبر کنید. همین یاوه‌گویی‌هایی که رئیس جمهور خوابزده امریکا هر روز از خواب بیدار میشه و چند تا توییت پشت سر هم میزنه و بعدش اون ایادی دوروبرش و خبرنگارهایی که هستن میان اون رو اصلاح میکنن و اینها همش نشان افوله. این آدم اول آمد با پلنهای A و B و C و D که ایران رو بالاخره سرنگون بکند، نمیدونم رژیم رو تغییر بدهد به قول خودش، اما هیچ کدوم اینها رو نتونسته. و الان من دیروز تو فضای شبکه اجتماعی ایکس می دیدم کمدین های اروپایی دارن مسخرش می کنن که مثلا الان چی گفتی و چی شد و دنبال چی هستی. الان خود ترامپ هم نمی داند دنبال چیه، یک روزی میگه من محاصره دریایی میکنم، یک روزی میگه من محاصره دریایی رو برمیدارم. اصلا تو حق نداشتی محاصره دریایی رو در چند هزار کیلومتر اوورتر از آبهای سرزمینی خودت، محاصره دریایی کشور آزاد رو شما بیای محاصره دریایی بکنی. اگر محاصره دریایی رو انجام دادی، برمیگردیم به 30-40 روز قبل، تازه به اون زمانی که ما میخواستیم بشینیم با اینها صحبت کنیم، میخواستیم با اینها مذاکره بکنیم، به قواعد آتشبس داریم برمیگردیم. این فکر کرده که ما مثلا کشورهایی هستیم که با یک داد و بیداد این مثلا تو خالی کنیم. نه، شما این رو یقین بدانید که امریکا، ما من تأکیدم روی این جمله است، فعلا افولی از امریکا، اینها افول نیست. ما بدبختی و ورشکستگی سیاسی و اقتصادی امریکا را خواهیم دید. از چه بابت دارم میگم؟ ببینین، همه بازی‌های رسانه‌ای و سیاسی ترامپ معمولا ابتدا و انتهای هفته‌های میلادی و اروپا و امریکا اتفاق میفته. برای چی؟ برای اینکه جلوگیری بکنه از ضررهای هنگفت اقتصادی که برای اونها داره به وجود میاد. او که خودش بهتر از همه میدونه که ما زیر بار شروط عجیب و غریب اون نرفتیم، مثلا در مورد هسته‌ای صحبت نکردیم، ولی اون مجبوره که حداقل اون فضای ملی خودش و داخلی خودش رو اینجوری مدیریت بکنه تا حداقل از این ستون به اون ستون فرجی حاصل بشه، مثلا 3 روز هم اینجوری بگذره.
بسیار، برمیگردیم به سایر مؤلفه‌ای که بعد بررسی بکنیم. آقای دکتر مهدیون، در کلام شما بود که برمیشمرید نشانه های افول رو از منظر تحقیقی و پژوهشی خودتون. این نشانه های افول رو چطور میبینید؟ چه شاخصش؟
بله، عرض به خدمت شما و شنوندگان عزیز، یکی از نشانه های افول که خدمتتون عرض کردم، ظهور در واقع نظم چند قطبی بود در دنیا. دومی، ما بحران‌های داخلی رو که در خود آمریکا در واقع شاهد هستیم. این در واقع صحبت ما نیست، این اعتراف اندیشکده‌های مختلفشون هست که من خیلی از اونها هم یادداشت کردم. ما هم شکاف‌های سیاسی و اجتماعی بسیار جدی رو در آمریکا شاهد هستیم که نسبت به گذشته خیلی گسترش عجیبی پیدا کرده و اصلا شتاب افزایش این شکاف‌ها قابل باور واقعا نیست. حتی یعنی در گذشته موازی رو که ما مثلا در بین خود جمهوری خواهان می‌دیدیم، یک پارچگی عجیب توشون بود. الان خب دموکرات‌ها که موازیشون مشخصه، خود جمهوری خواهان هم بسیار متضاد و متناقض دارن در خصوص مثلا سیاست‌های ترامپ دارن موضع‌گیری می‌کنن، در خصوص ورود آمریکا به عرصه‌های نظامی خارج از کشور خودشون، در واقع خیلی در خارج از ایالات اعتراض های جدی، انتقاد های بسیار جدی که خیلیشون فراتر از در واقع انتقاد رفته. این هم در واقع این بحران های داخلی هم که الان در آمریکا وجود داره یک دیگر نشانه های افوله. بحث بحران اقتصادی که الان در آمریکا شاهد هستیم، این یکی دیگر از نشانه های افول آمریکاست. یه خستگی استراتژی که ما در ایالات متحده نسبت به گذشته می‌بینیم که این شاید حاصل در واقع مثلا حداقل 2 دهه دخالت‌های نظامی آمریکا در حالا مخصوصا در منطقه خاورمیانه در جنوب غرب آسیا باشه، که اغلب در واقع نخبگان و خبره‌های سیاسی و روابط بین‌الملل آمریکا دارن با زبان بازبانی و بیزبانی عنوان میکنن که ورود آمریکا به عرصه های نظامی در بقیه نقاط دنیا اصلا به صلاح آمریکا نیست و در واقع مالیات مستقیم مثلا ما رو داره به حلقوم جنگ افروزی میریزه. این خیلی داره مشاهده میشه در واقع. خب این وضعیت که در آمریکا هست و اینا. یکی دیگه باز در واقع ظهور بلوک های جدیدی مثلا مثل بریکس، مثل شانگهای. خب اینا هم به خوبی شکل گرفتن و هم تونستن کاملا در برابر آمریکا قدرت نمایی بکنن و تونستن در واقع دلار رو کاملا به چالش بکشن، تونستن یه قدرت نوینه حتی بسیار گسترده‌تر و قوی‌تر نسبت به آمریکا جلوه‌گری بکنن. یعنی ما حال در عرصه‌های مختلف که شاهد باشیم، خب شما حتی مثلا در جاهایی که ناتو مستقیم وجود داشته، آمریکا ادعای رهبری ناتو رو داره. شما چندین بار هم رئیس جمهور فاسد آمریکا خودش بیان کرد که ناتو ما رو یاری نکرد، ناتو به ما گوش نکرد، ناتو اونجایی که قرار بود وارد بشه وارد نشد. خب همه هیمنه نظامی مثلا آمریکا و در واقع مثلا خب اروپا اجراش میبایست بیاد توسط ناتو انجام بشه. الان هم پیمانای خود آمریکا هم به حرف آمریکا وقعی نمیگذارن، یعنی دارن به صورت مستقیم تو دهنی به آمریکا میزنن. این رو ما کشورهای مختلف اروپایی، حالا بعضیشون برجسته و شفافتر، مثلا مثل مکرون در فرانسه خب خیلی مثلا شفاف گفته که ورود پیدا نمیکنن. بعضی ها مثل انگلیس یکی به نرم میزدن یکی به میخ میزدن، ولی در نهایت جرأت ورود رو نکردن. یعنی همون ناتو جرأت ورود به این عرصه نظامی رو نکرد. خب در واقع شکست ناتو شکست نظامی جدی آمریکاست. شما مصاحبه هایی رو که مثلا من اخیراً مسئولین مختلف روسیه میخوندم، حالا با عدد های مختلفی، مثلا بعضیشون حالا بیش از 40 کشور رو گفتن که مثلا در جنگ اوکراین دارن با روسیه مقابله میکنن، بعضیشون گفتن بیش از 50 کشور. ولی خب اون چیزی که مشخصه در حتی در جنگ با اوکراین هم خب همه اروپا، همه قدرت ایالات متحده وارد شد مقابل روسیه و در اونجا هم نشون داد که باز اینها هم در بُعد نظامی کامل دچار افولن، یعنی نتونستن اونجا هیمنه روسیه رو بشکنن و در واقع اونجا هم نبرد به نفع در واقع روسیه داره پیش میره. یعنی از زوایای مختلف که شما بررسی میکنید این رو داره میبینید که هم در واقع مثلا در عرصه نظامی شکستای جدی رو خوردن، هم در عرصه اقتصادی.
درسته، ممنونم. موضوع برجسته تری میمونه که بخواید باز بکنید به عنوان شاخص های افول آمریکایی که امروز میتونیم ببینیم؟
بله بله
چیزی باقی؟
بله
بفهمید، بله همینجور بفهمید.
بله عرض بخدمت شما، ما چند تا موضوع رو داریم یعنی که باید بررسی بکنیم. یکی بُعد اقتصادی آمریکا هست، این افولش کاملا مشخصه. یعنی ما الان بحران اقتصادی و حتی بحث تورم رو بعد تحسن‌های مختلفی که داره شکل میگیره، یه اندیشکده من داشتم میخوندم که نوشته بود که در یک ماه گذشته بیش از 8 تحسن توسط خود نمایندگان پارلمان انجام شده برای رسیدگی به وضعیت اقتصادی آمریکا. بعد و بیتوجهی دولت به بحث اقتصادی که گفته اولویت دولت الان وضعیت اقتصادی کشور نیست، الان اولویت دولت بحث جنگه. حالا و اون هم جنگی که اونا اذعان کردن که انتهاش دست آمریکا نیست و در واقع جای دیگه در اون رقم میزنه. این میزان از اعتراض، اون هم در سطوح خیلی بالا، مثلا در سطوح مثلا نمایندگان که منجر به تحسن بشه در واقع، بعد سیاست‌های رئیس جمهور و دولت آمریکا رو کامل به چالش بکشه، تقریبا در گذشته ما این رو اصلا نداشتیم. این نشون میده که این شکافه خیلی بالاست و این میزان اعتراض و نه تنها در واقع ناهماهنگی با سیاست‌های مثلا دولت مرکزی، نه اصلا تقابل با اونهاست و قبول نداشتن اونهاست، که این حتی بعضی از اندیشکده هاشون، من داشتم دو تا مثلا اندیشکده هست که ذیل دانشگاه امایتی هستن، اینا پیشبینی نافرمانی های جدی مدنی رو در صورت ادامه در واقع مثلا این سیاست های جنگ طلبانه و عدم توجه به وضعیت اقتصادی آمریکا در واقع شاهد هستیم. این وضعیت در واقع اقتصادی هست که اعتراض خیلی ها رو برانگیخته. حالا شاخص های مختلف هم باز داره که مثلا مثل قیمت بنزین و بقیه مواردی که خب در همه ابعاد زندگی مردم در واقع سایه میندازه. یه بُعد بسیار مهمش بُعد در واقع مثلا خب نظامی آمریکاست. حالا و این چیزی که عرض کردم خدمت شما، نگاه کنید ما همونجور که مهمان محترم برام فرمودن، ما این رو کاملا بهش اذعان داریم که انقلاب اسلامی یک نقطه عطف بسیار برجسته‌ای در جهان بود. اما خب حتی بعد از این در واقع انقلاب اسلامی ما، باز خیلی ها شاید هنوز کامل متوجه نبودند و هم قدرت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو اونقدر که الان و بعد از جنگ رمضان قبول دارن به این وضوح قبول نداشتن و هم شکست ناپذیری آمریکا رو قبول نداشتن. یعنی حتی بعضی از مسئولین عالی رتبه ما هم مثلا میگفتن که آمریکا مثلا میتونه در عرض یک روز مثلا ایران رو با مشکل جدی، حالا من دوست ندارم که الفاظی که اونا به کار میبردن رو به کار ببرم، ولی خب یعنی ایران رو در برابر آمریکا در خصوص مثلا حمله نظامی کاملا ناتوان جلوه میدادن بعضی از این بزرگوارا در عرصه مذاکره هم حضور داشته. خب اما همونها هم بعد از جنگ رمضان الان معترف شدن به توان نظامی ایران. خب بعد خیلی از کشورهای منطقه که خودشون رو ملزم میدونستن که باید 100% خودشون رو در عرصه نظامی به خاطر امنیت خودشون در واقع هماهنگ بکنن، الان اونا خودشون معترفن و دارن این اعتراضشون رو به آمریکا میرسونه، که یعنی متوجه شدن که آمریکا توان پاسداری از خودش رو هم نداره و پایگاه‌های آمریکا و پایگاه‌های خودش هم نتونسته حفظ کنه، و بنابراین خب اون هژمونی که آمریکا در برابر کشورهای منطقه که براش گاو شیرده بودن و بالاترین آورده اقتصادی رو برای ایالات متحده داشتن الان کاملا به هم خورده. یعنی دیگه حداقل از این مفر آمریکا نمیتونه خیلی با اینا وارد مذاکره بشه و ادعای قراردادهای خیلی هنگفتی با اینا داشته باشه. یعنی این هم یک شکست جدی نظامی برای آمریکا بود که این اثبات کرد، و خیلی از در واقع یاوه‌گویی ها و تناقض‌گویی های رئیس جمهور آمریکا هم به خاطر همین شکست بود. یعنی اصلا این شکسته شوک عجیبی رو به رئیس جمهور آمریکا وارد کرده. یعنی واقعا تمرکز خودش رو به معنی واقعی اینها با نگاه تعصبی نیست، اینا نگاه کاملا عقلانی. یعنی مثل فردی که واقعا در یک جنگ در یک نزاع شکست میخوره، بعد اصلا توقع اینجور شکستی رو نداشته، تمرکزش از دست میده، اصلا نمیدونه که چه موضعی باید بگیره و بنابراین موازنش کاملا متناقض میشه. این موازنه متناقضش کاملا از شکست بسیار سنگین و شوکه کنندهش در واقع هست، و این هم یه نشانه بسیار جدی بر افول قدرت آمریکا است.
بسیار سپاسگزارم. یک نکته در فرمایش شما بود که بهش برمیگردیم در بخش بعدی، اون هم این که خیلی از کارشناسان معتقدن که ترامپ اساسا ترامپ نیست، آمریکا هم آمریکا نیست، همونجور که آقای دکتر عراقچی هم بارها تاکید کردن به درستی در فضای جهانی اسرائیل اول هست و ترامپ هم ملیجکی بیش نیست از همون لابی های صهیونیستی. به این برمیگردیم با شما آقای دکتر مهدیون. اما آقای دکتر شبلی وشه، یه پنجره گفتگو رو با شما باز کردیم پیرامون اینکه شما وضعیت فعلی شخص رئیس جمهور آمریکا رو به عنوان یکی از شاخص‌های افول آمریکا دونستید. میخوام یک در واقع گزاره بهش اضافه بکنم، تایید یا رد شما رو بگیرم. در جهانی که دو کشور با هم می‌جنگند، فرض ایران اسلامی ما و آمریکا و صهیونیست‌ها، رئیس جمهور و تمام حاکمیت در ایران یک پارچه ایستاده برای حفظ خاک، سرزمین و ارزش‌ها، ولی سمت دیگر رئیس جمهور از جنگ هم متاع قمار برمی‌داره. اینکه شخص رئیس جمهور آمریکا، پسرش، دامادش و اطرافیانش رسماً با جنگ قمار می‌کنن و میلیاردها دلار به جیب زدن، آیا می‌تونه خودش به عنوان نمونه‌ای از شکست شخص رئیس جمهور و به تبع اون شخص آمریکا باشه؟
ببینین آقای اشراقی عزیز، یکی از ادله سرعت بخشیدن به افول امریکا، من در عرایض قبلیم عرض کردم، رئیس جمهور فعلی امریکاست به دلایل متعدد.
یعنی خودش رو شاخص افول
میدونه، اصلا خودش و سیاستهاش، خودش و سیاستهاش. ببینین ترامپ کار ناتمام خودش رو در دوره اول ریاست جمهوریش در اوایل دوره دومش خواست تمام بکنه. و به خاطر چی؟ و به خاطر همون شعاری که شما فرمودین، شعار اول امریکا رو ثابت بکند. اما فکر نمی کرد که ما بتوانیم اینجوری جلوش بیستیم و به نوعی فضای بین الملل رو عرض کنم خدمت شما که دگرگون بکنیم. من شما رو ارجاع میدم به دوران رؤسای جمهور قبلی امریکا، حتی بایدنی که بالاخره خودشون میگن زوال عقل داشته، زیاد به خاطر سن زیاد و اینا وارد فضای عمیق سیاسی نمیشده است. توی دنیا هیچ کشوری نمیتونست علناً جز جمهوری اسلامی ایران که بالاخره مخاصمه ما دهه هاست، جز ما کسی در دنیا نمیتوانست علیه امریکا صحبتی بکنه، علیه امریکا موضعی بگیرد. الان خیلی راحت در بعد از جنگ رمضان و در طول جنگ رمضان متحدان استراتژیک امریکا، متحدان استراتژیک اروپایی ها، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند، عرض کنم خدمت شما اسپانیایی ها رسما اعلام میکنن که ما با این مخالفیم و وارد این فضا نمیشویم. ببینین این از کجا میاد؟ از راهبرد غلط میاد. چرا راهبرد غلط دارن؟ به خاطر اینکه طرف مقابلشون رو نمیشناختن و از همه اونها مهمتر برای ترامپ هیچ چیزی جز تجارت برای خودش مهم نیست. شما یقین بدونید، البته حالا از یک مقدار از این فضای جنگ دور بشویم، حتما حقایقی از قمارهایی که اینها هم در اوایل جنگ و هم در این نوسانگیری هایی که اواخر هفته و اوایل هفته های بازگشای بازارهای جهانی دارن انجام میدن، کاملا واضح خواهد شد که اینها قمارهای سنگین میکنن، پولهای عجیب غریبی به جیبشون میزنن و ترامپ اینو خوب، خیلی خوب میداند. ببینین تیم مذاکره کننده اولیه ترامپ با ما کی بود؟ شرکای تجاریش و نزدیکان تجاریش، دامادش ویتکافی که بالاخره شریک تجاری این آدم محسوب میشد. اینها همش برگرفته از یک تفکر